خوشی عمر عزیزم، روزت بخیر.
به نام خدا، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، همکار بسیار محترمم، برادر عزیزم، به قول خودش که گفت واقعا هم همینطوریه، دوست گرامی من مجتبای عزیز و شما شنوندگان بسیار عزیز و نفس این برنامه شمایی.
واقعا
اگر شما نباشید نفس ما میبره. قبل از هر چیزی عذرخواهی کنم بابت تأخیری که داشتیم. خیابونا خلوت بود خدا رو شکر، علی‌رغم بارونی که میمد، ولی متاسفانه تصادفی اتفاق افتاده بود که من پشت این تصادف گیر افتادم تا بخوام رد بشم و بیام، چون زمینم لغزنده است. دیگه ما عبرت شد برامون که آروم‌تر بریم، برای اینکه خدا نکرده تصادف نکنیم. و متاسفانه من دیر رسیدم خدمتتون، بازم عذرخواهی میکنم از این بابت که دیر برنامه شروع شد و در خدمت شما عزیزان هستیم. بارون بسیار عالی، زیبا و هم تند هم ریزه، یه جاهای علاقه نیست این که اندازش متفاوت میشه، ولی غالب اون چیزی متوسط، اون چیزی که من قطرات بارون دیدم قطرات ریز و مداومی هست که بر
خیلی دوست داشتنیه.
سیمای این طبیعت نزدیک بهار رو قله مشتبه عزیز که به نظر من بهارم شروع شده تازه،
بله
بکنم خود جلو هم باشیم از این بابت، میباره و امیدوارم که ما امسال مشکل آبی نداشته باشیم.
الهیان.
امیدوارم که مشکلاتی که ناشی از خشکسالی باشه امسال نداشته باشیم و بهار پربارشی داشته باشیم که این کمبودها برطرف بشه. 88% سدهای لطیان، امیرکبیر و طالقان خالیه. سدهایی هستش حتی لار، سدهایی هستش که آب تهران رو تامین میکنه. خب بعد تو این شرایط ما میریم ماشین میشوریم، بارون هم داره میاد، خب هر روز بگه بارونیه دیگه.
بله.
تو این شرایط ماشین میشوریم، شستن هر ماشین به صورت عادی بدون دستگاه کارواش که این آب رو با فشار و هوا قاطی میکنه. بله. و میپاشه به ماشین، 300 لیتر آب مصرف میکنه شستن هر ماشین با شلنگ آب. حالا ببینید این برادرای عزیزم که سرایدار هستن چجوری چقدر آب مصرف میکنن. داخل حیات من دیشب داشتم نگاه
جارو
کردم،
رو بازی میکنه براشون،
با اینکه قبلش بارون اومده بود، امروز هم داره بارون میاد، دیدم که این سرایدار محترم داره حیاتو میشوره، جلو حیاتو میشوره. من بارها بهش گفتم این کار نکن، گفتم مدیر ساختمون گفته منم باید انجام بدم.
ببخشید من کلامتو قطع میکنم، یه دو تا نکته رو چون گفتی و همینجوری جاش میتونم بگم. سلامت بشی. یکی این که لطفاً حواسمون باشه تو این هوای بارونی، خب زیباست، خیلی هم خوبه، رانندگی در حین در واقع بارش بارون هم خیلی لذت بخشه، میبینیم و لذت میبریم. اما افرادی که دارن پیاده میرن حواسمون بهشون باشه، آب رو اونا نپاشه، یه مقدار با احتیاط از کنارشون
باشه. این مسئله اخلاقی روز بارانی.
بله. دو این که در تایید فرمایشت بگم، چند روز پیش از منزل داشتیم میومدیم بیرون، دیدم همسایه محترم روبرو شلنگ رو کشیده و داره در و دیوار ساختمون رو داره میشوره، آبم گرفته روی پنجرهای طبقه اول، که بعدا فهمیدم ساکن همون طبقه اول داره پنجره ها رو با شلنگ آب. خلاصه
بله.
این بر اومد دیگه، گفتم که بهش بگم دیگه، وظیفه‌مه که بهش بگم. نکته جالب طنز تلخش البته اینجا بود، بهش گفتم که عزیز من این آب تصفیه شده از کم آبی اینا، یه نگاهی به بنده کرد و گفت فرمایش شما کاملا متینه، و بعد به کارش ادامه داد.
جدی؟
بله.
چقدر جالب،
فرمایش شما بسیار متینه،
جالب از بابت این کلامی که دارن، ولی بعدا به حال اون
همون لحظه برگشت و کارش ادامه داد. من نمیدونم چه متانتی در کلام ما بود که ایشون به کار خودشون اگه متینه برای چی ادامه میدی؟
بله.
خب ببخش نرفتم.
نه خواهش میکنم، عرضم به حضورتون که با این شرایطی که داره میاد، یعنی بارونی که داریم، هفت روزای درختکاری این هم هست، مهندس هادی ابوالفضلی هم پشت میز صدا بسیار قبراق و سرحال هست، از همینجا به همه بچه های داخل استدیو هم سلام میگم. اسماعیل عابدیان امروز حضور داره، حضور پرتلاشی داره. این دوره که ما زنده شدیم، اسماعیل اصلا یه جور دیگه زنده شده.
آره بابا.
و بعد ازش تشکر بکنیم، نفس بسیار عمیقی هم میکشه
و خنده‌ای پشت سرش.
بله بله، خنده‌اش من خیلی دوست دارم از ته دل، و بعضی وقتا من یاد تونل وحشت هم میندازه البته خنده‌اش، ولی کلا لذت بخش زیباست. آره. عرضم رضا لشینی هم که تو واحد ارتباطات و برابچه‌های پخش هم هستن، حماد خزایی تهیه کننده پخش، محمد طاهری هم مسئول هماهنگی پخش، جعفر ابراهیمی هم که به هر حال پرنده زیبا و خوشخوان پخشمون هستن، همیشه ما رو نصیحت میکنن. امروز هم ما دیر اومدیم، چپ چپ به ما نگاه میکرد. خانم محبی عزیزان که گوینده فخش هستن، درود به ایشون، از پیشکسوت هم اساتید هستن.
بله.
حالا اینا رو ما اسم بردیم برای اینکه صمیمیت همون بیشتر بشه، بدونین اینجا چه خبره، و براتون بگم که این بارونی که میاد مستعد میکنه برای درختکاری، برای اینکه زمین رو در واقع مرطوب میکنه، خیس میکنه، خاک نرمتر میشه و خودتون میدونید که توی بارون به غیر از این آبی که بر زمین میاد، مواد معدنی و بخشی از گازهای هوا هم در آب حل میشن. مثلا CO2 در آب حل میشه، اگر مقدار زیاد باشه اسید کربونی که وجود میاره. اگه به ساختمونایی که با رویش با سیمای سنگای آهکی هستن حتما باعث فرسایش میشه. اینا مواردی که حتما اتفاق میفته. اما بدتر از اونی که اگه هوا آلوده باشه و بارون بیاد، بارون حالت اسیدی پیدا میکنه، گازهای بسیار مضر ناشی از آلودگی هوا در داخل آب حل میشه و اینها به سر و صورت شما میخوره، خدایی نکرده، و وقتی به سر و صورتتون میخوره وارد چشمتون بشه اثرات بدی میذاره، وارد ریه میشه بخاراتش و تیکه های بسیار ریز. تیکه که میگن منظور پیکسل میگن حالا خارجی ها و ما میگیم ذره. بعد اینها وارد ریه میشه و متاسفانه جذب خون میشه، وارد خون میشه، فشار خون رو بالا میبره و اثرات بدتر از اونم میتونه خدای نکرده به تبع این مواد سمی که وارد بدن میشه داشته باشه. ببینید این بارون سمی ناشی از آلودگی هوا چه تأثیر روی نهرها، رودخانه ها و حتی منابع بزرگ آب مثل سدها، دریاچه ها میگذاره و چقدر زندگی آبزیان رو به خطر میندازه. به غیر از اینکه فکر کنید که حالا این زندگی خیلی از زیستمندان روی خشکی رو هم به خطر میندازه. پرنده‌ها بسیار نسبت به آلودگی هوا حساسن. معدنکارای سابق که تجهیزات الان نداشتن، یه قناری به خودشون میبردن یا پرنده کوچک آوازخوان داخل معدن، به محض اینکه گازهای خطرناک مثل متان یا گازهای دیگه واسه خفگی میشد توی معدن زیاد میشد، اون پرنده میمرد و این نشون میداد که شرایط گازی بسیار خطرناکه، باید سریع معدن رو ترک بکنن. ببینید چقدر حساسه. مثلا قزلالا نسبت به آلودگی آب بسیار حساسه. قزلالا جزء ماهی‌های سردابیه و اگر آلودگی آب یه مقداری پی‌هاشش یعنی اسیدی یا بازیش بالا پایین بشه، قزلالا نمیتونه زندگی کنه و میمیره. و جالب بدونید تو طبیعت یکی از شاخصهای مهم تمیزی آب وجود قزلالای خال قرمز در طبیعت ایرانه. یعنی جای اگر رفتید دیدید میدونستید، حتی یه جاهایی هست شما میتونید توقف بکنید. البته اونجا توسط دوربینای مداربسته اخیراً هم به دوستانمون از این کوادکوپترا دادن، به دوستان محیط‌بانمون اینا رصد میکنن، حتی پهباد دادن مناطق مختلفی که وسعت زیادی داره یا مناطق صعب العبوری هست، بعضی این زحمت رو به خودشون هموار میکنن که برن اون جاها ماهیگیری بکنن. و اخیراً دستگیری‌های زیادی هم راجع به این قضیه داشتیم که جایی که آره مجوز نداشته این اتفاق افتاده. بگذاریم از بعضی که ها برهم توی از این سرنده از این سوراخ‌های ریزش هم خلاصه فرار میکنن، ولی بالاخره بیقانونی کردن به این معناست که ما داریم به طبیعت ایران لطمه میزنیم.
بله.
و نهایتش اینه، یعنی نتیجهش اینه. حالا شما از این که مثلا تونستی کار انجام بدی خلاف قانون بوده و خوشحال هستی خوشحال نباش، چون نتیجهش به همه برمیگرده، به همه به خود ما، به اون کسی که حتی خلافم میکنه این قضیه برمیگرده. و جایی هستن که تورای چیز میندازن، تورای گرد هست اگر یادتون باشه، سلنیوم بهش میگن، نمیتونم اسمای مختلفی داره جای بله. مختلف کشورمون و اینا
جنوبیا بهش میگن گرگور.
بله نه گرگور اون به جسارت محفظه بسته ایه که با فلز مفتول آهنی درست میکنن. بله.
من فکر کنم منظورتونه.
آره نه عزیزم، این دو تورای دستی هست پرتاب میکنه.
بله.
اینا به صورت گرد میاد میشنه رو آب و میاد پایین و اینا میتونه تعداد زیادی از ماهیهای مختلف و بسته به اون چشم تور.
بله.
سید بکنه
اندوزش.
این چشم تور، تور ماهیگیری خیلی مهمه مشتبه.
بله.
برای این که این اگه هرچی ریستر باشه بچه ماهی ها و ماهی هایی که هنوز بالغ نشدن رو به دام میندازه و اگر که این در واقع اندازش به نحو استانداردی باشه، حداقل اون بچه ماهی و ماهی هایی که بالغ نشدن زنده بودن. چرا این حرفا رو گفتم؟ الان موسم ماهیگیری هم هست، یعنی خیلی از جاها ماهیگیری میکنن، از زمستون و پاییز اتفاق میفته. الان خیلی از ماهی ها تخم‌گذاری میکنن یا تخم‌گذاری کردن دارن برمیگردن به دریا. البته تعداد رودخونه هایی که ماهی ها میتونن مثلا تو شمال کشور تخم‌گذاری کنن تعدادش خیلی کمه، برای اینکه آلودگی خیلی زیاد شده. اما راجع به درختکاری براتون بگم، زمین مساعد درختکاریه. اگر جایی هستید که مساعد درختکاریه یعنی چی؟ یعنی زمینش مستعده، آبی که برای پرورش درخت نیاز دارید رو هست. میتونید در طول سال تأمین کنید و از درخت نگهداری کنید، وقت کافی برای مواظبت از درخت رو دارید که این کارو میکنید و جای این درخت رو قرص میکنی که اگه خودتون نتونستین مراقبت بکنی، افرادی اونجا هستن که متولی این کار باشن. اما اگر این امکاناتو داشتید، ترجیح میدید درخت مثمر بکارید یا غیر مثمر؟
این سوال بود.
آره، یعنی درخت میوه ترجیح میدید بکارید یا درختی که میوه نداشته باشه، کدومو ترجیح میدید و چرا؟ و چرا اینو به ما بگید.
شاید تو نگاه اول به نظر برسه که خب همش مثمر باشه بهتره دیگه، این نکته ای که باعث میشه که
شاید نه اصلا
غیر
مثمر
میکنه،
من مثمر نمیخوام، مثمر برای اینکه چه میدونم فلان جایی که هستیم ما این زمینشو کثیف میکنه، میوه میره زمین کسی نیست بچینه، یا مثلا مردم هجوم میارن رعایت نمیکنن، یا موارد دیگه.
دلیلتون
که
چیه؟
آره دلیلتون چیه اگرم مثمر میکارید یا غیر مثمر میکارید؟ اینو به ما بگید. امید و رویا هم بالاخره با هم دیگه رفتن.
بله، بله،
پرواز
بله.
کردن. این اتفاق خیلی جالب بود. امید وقتی به ایران می اومد از اون 700 قطعه دورنایی که به ایران می اومدن واقعا یه حال بدی داشتیم. ببینید چقدر مهمه، انسان اینجاست که میگن اشرف مخلوقاتا، یعنی ذهنش انقدر پویاست که حتی حالا تیری هم شده در تاریکی بندازه این کارو، این تلاشو بکنه. میخوام اینو بهتون بگم آقا، تو هیچ شرایطی ناامید نشید. ببین همین دورنای امید که می اومد ایران ما خیلی ناراحت بودیم، اینو میدیدیم. بالاخره این ایده که یه نفر گفت و انجام دادن، شاید اول خیلی ها باور نداشتن و مسخره میکردن.
من خودم واقعا باورم نمیشه.
آره.
که این اتفاق
ولی بود. الان که این اتفاق افتاده اصلا میدونید ذهن آدم متحول میشه. اونایی که علاقه من به زیستمندان باشن، به پرندگان باشن و خصوصا رفتار دورنه ها رو بدونن، متوجه میشن یه اتفاق خارق العاده است افتاده. میدونید که دورنها یه جفت انتخاب میکنن، جفتشون وفادار میمونن و تا آخر جفت دیگه انتخاب نمیکنن.
همین سوال برام هم اون که آقا موقعی که دورنها این چنین هستن، خب حالا چطور شد که امید با
ببین برای خیلی از کارشناسا این سوال هست. این یه کار در واقع ایده خلاقیت بوده این کار کردم. خود این دورنا قطعا وقتی برمیگره به سیبری، جامعه های دیگه از دورنا هستن که تو سیبری زندگی میکنن. اینا یه دسته بودن که میومدن به ایران و برمیگشتن. میتونست مثلا با اون دسته های دیگه، شاید البته
شاید
اگر راهش میدادن یا میتونست وارد بشه، جفتی از اونها انتخاب بکنه. ولی تو این همه مدت که امید میومد و میرفت و ما قصه میخوردیم و همش منتظر این بودیم که این امیدا کی از دست میدیم، مثلا این پرنده زیبا آیا شکار میشه؟
امسال هم برمیگرده.
آره امسال برمیگرده، مثلا خدا نکرده پرنده شکاری بهش حمله نمیکنه. آره. مثلا عقاب طلایی، یا مثلا یه جایی مثلا دونه سمی چیزی نمیخوره که جونش رو از دست بده، یا موارد این چنینی. همش دغدغه داشتیم، همش دغدغه داشتیم. ولی این دغدغه ما با حضور رویا و رفاقت اینها و شروع زندگی جدید برای دورنا امید باعث امیدواری شد. ما از همینجا وسط جدید امید رو تبریک میگیم بهش و امیدواریم که بچه های فراوانی به بار بیاره و زندگی زیبایی داشته باشه. و همینجور که باعث امیدواری ما شد، برای اینکه ما دیدیم که اگر که شما توکلت به خدا باشه و امیدوار باشی در حل مشکلات، حتما میتونی مشکلات رو حل کنی.
آفره.
حتی موردی باشه مثل دورنای سیبری، مثل امید که هیچ کس باورش نمیشد بالاخره با یه دورنای دیگه از بلژیک مثلا جفت بشه. شما یه ذره فکر کنیم این چقدر زیباست این اتفاق.
بله.
اتفاقای دیگه هم افتاده
که یه گفتگو هم خواهیم داشت، مثل این که
بله
با در مورد پسماند،
یکی از مسئولین سازمان پسماند، مدیریت پسماند در تهران و جان
آی پورنس.
بله بله، در خصوص بازیافت زباله، جمع‌آوری اون ایستگاه‌های میانی که الان میدونی یه روش جدیدی برای جمع‌آوری زباله ایجاد کردن، ولی میگن که یه انتقاداتی داره. حالا یه سری متحشو میگن، یه سری ذمشو میگن. اونا که دستان درکارن متحشو میگن، اونا که دستان درکار نیستن ذمشو میگن. ولی باید مواظب باشیم که این انتقادایی که میکنیم واقعا وارد باشه. ضمن این که الان
جدیدی برای جمع‌آوری زباله منظورتونه،
میگن خودشون صحبت میکنیم یه مدیریت جدیدی رو برای این کار پایه‌گذاری دارن میکنن که البته نمیدونم تا شاید الان موفق بودن، از خودشون میپرسیم.
بله حتما.
بعد ایران هم میگن باردار شده مادر پیروز از دست رفتمون. بله. و دو خواهر برادر قبلیش، و میگن که یه روز میگن بارداره یه روز میگن نیست. الان میگن که آقا این بارداری این یه خورده زمان به ما بدیم ما اینو سونوگرافی کنیم.
گفتن اردیبهشت به دنیا میاد که
نه دیگه، الان مطلع شدیم همین یکی دو روزه که بعضی گفتن باردار نیست، برای اینکه این شک وجود داره اعلام کردن که حتما باید سونوگرافی صورت بگیره تا متوجه بشیم که در واقع ایران باردار هست یا باردار نیست. یه پلنگ بسیار بزرگی هم تو روستای واریان اون ور صد کرج، میدونی که واریان جاده عبوری نداره. نه نه، ارتباطمون برقرار شده. بله بخش بله. گفتگومون آماده است و اگر اجازه این تا لحظات دیگه میریم خدمت آقای پورنست.
بله.
از مدیران محترم سازمان پسماند و میریم به استودیو برمیگردیم.
گفتگوی امروز.
خب شنوندگان گرامی، ساعت 10:16 است. با برنامه پارک پردیسان در خدمت شما هستیم. دقایقی قبل یک اشاره کوچیکی شد که در خدمت جناب آقای پورنصر مدیریت سازمان پسماند استان تهران هستیم در این لحظه. آقای پورنصر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، در خدمت شما
سلامت.
منم سلام عرض می‌کنم جناب پورنصر.
می‌خواستم
تشکر بکنم از شما و همکاران محترمتون، چون ما این هماهنگی رو دقیقه 90 انجام دادیم و اینکه حاضر شدید شما و همکارانتون که پاسخگوی سوالات برنامه پارک پریسان رادیو تهران و سوالات مردمی باشید، این نشون میده که قطعا یه مدیریت بسیار جامع و مردمی بر سر کار هست و ما از این بابت خیلی خوشحال هستیم.
شما که لطف داریم حوض خرام چرید 24 ساعته آنلاین و به گوش و فعال هستن، این یه موضوع جدیدی برای ما نیست.
نه، از بابت جوابگویی گفتم جناب. سلامت باشید آقای پورنصر. آقای مهندس، اگر امکان داره طرح جدید و جامعی که در خصوص مدیریت پسماند قرار بود اجرا بشه الان تو چه مرحله ایه، چه مقدار از این طرح اجرا شده و راجب ایستگاه‌های میانی هم که جدیداً احداث شده، من نمیدونم الان به کار گرفته میشه یا قرار احداث بشه، راجب اینها هم در خصوص جمع‌آوری زباله برای شنوندگان رو توضیح بدید، اهمیت این طرح، مزیت این طرح و مواردی که لازم هست رو به شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خواهش میکنم. طرح مدیریت جامعه پسماند، خب اینا مطالعاتش توی سال گذشته انجام شد، طرح الان ابلاغ شده برای اجرایی شدن. حالا اون بخشش که شما فرمایش کردید، خواهش میکنم، در خصوص ایستگاه‌های میانی، طرح جامعه مدیریت پسماند ما رو موظف کرده که ایستگاه‌های میانی رو از این حالتی که در گذشته رو تغییر بدیم و تبدیل کنیم به کارخونه‌های به نام MRF. الان کارخونه MRF ما در مجموعه کوهک غرب تهران احداث شده، بهره برداری شده و الان زیر بار هستش. تغییری که این کارخونه داره با گذشته به این صورته که خب در گذشته ما تو ایستگاه میانون پسماندی که از سطح شهر توسط خودروهای جمع‌آوری پسماند جمع‌آوری میشد، میومد در ایستگاه میانون تخلیه میشد و ما با خودروهای حالا با حجم بیشتر که نزدیک 17-18 تن زباله بارگیری میکردن، این زباله رو قبل از اینکه تفکیک بشه، یعنی زباله به صورت کاملا تجمیعی، هم خوشتر، ارزشمند، غیر ارزشمند، حمل میکردیم به مجموعه آرادکوم و در اونجا تفکیک انجام
میشد.
یعنی پردازش رو این زباله ها انجام شد. خب کارخونه های MRF که وقتی تأسیس بشن و الان در حال حاضر که عرض کردم یک کارخونه اون تأسیس شده، اون اتفاقاتی، اون پردازش و اون حرکت هایی که تو مجموعه آرادکوم قرار بود انجام بشه، آیتم کوچیکترشون بعد توی ایستگاه‌های MRF ما داره انجام میشه. یعنی توی ایستگاه‌های MRF ما اون کارخونه‌های کوچیکتری هستش نسبت به مجموعه آرادکوه ما و داره الان کار تفکیک از مبدأ رو، تفکیک از مبدأ که باید انجام بشه بیا توی ایستگاه MRF ما اونجا داریم انجام میدیم. یعنی تفکیک رو داریم انجام میدیم، ریجکتی ما فقط میفرستیم به مجموعه آرادکوه. حالا مزیتش اینه که خب دیگه تردد ما تو سطح شهر کمتره، زباله که قرار بود با این حجم تو این مسیر حرکت کنه، تو سطح شهر حرکت کنه، با این حجم زباله این ماشین ها برن به سمت آرادکوه کمتر شده، ترددمون کمتر شده و زبالمون در نقطه کمتر به جایی که بره تو آرادکوه اونجا بخواد پردازشش انجام بشه، توی نقاط 8 نقطه تو ساعت شهر تهران اتفاق میفته.
بله.
حالا در خصوص کم و کیفش اگر حالا سوالی هست من درستم.
آقای مهندس پورنصر عزیز، این بوی نامطبوعی که تو بعضی از ایستگاه‌های جمع‌آوری زباله یا دپو موقتی وجود داشت، مثل همین کنار پمپ بنزین پمپ گاز بیهقی هست که اونجا هم مناطق مسکونی از ضلع شمالیش هم فروشگاه شهروند قرار داره،
بله.
واقعا عذاب دهنده است. نمیدونم الان اونجا تکلیفش چی شده یا موارد اینچنینی که در شهر تهران است. من یادم هست چندین و چند ساله که اونجا مردم اونجا استشهاد حتی جمع کرده بودن، بله. که آقا این بوی زباله ما رو اسیر کرده، آسی شدیم از این داستان و این شیرابهی که از اونجا وارد نهر میشه، نهر آبی که اونجا هست، خودش مسئله سازه. در این مورد و مکانهای این چنینی چه پاسخی برای مردم عزیزمون داری؟
خواهش میکنم. اون محلی که شما اشاره کردید ایستگاه بیهقی ما هستش، ایستگاه یکی از ایستگاه میانیم هستش که برای اینجا اون از شیرابه که شما فرمایش کردین قرار سپتیک استقرار پیدا کرد، یعنی دیگه اون شیرابه نمیاد توی آبای شهری دیگه، قرار به اون شرایط گذشته رو نداره. ما سپتیک داریم که کاملا شیرابه اونجا قرار میگیره و ما با توسط خودروهایی که مخصوص جمع‌آوری و تخلیهش هستن اینا رو منتقل میکنیم به دریاچه شیرابه آرادخون. دیگه این از لحاظ زیست محیطی این موضوع حداقل برطرف شده.
یعنی بوی بعد اونجا برطرف شده آقای مهندس؟
بوی بعد نه، این موضوع شیرابهش بود که
بله بله.
به لحاظ زیست محیطی دیگه این وارد آبهای زیرزمینیمون نمیشه.
بله.
از لحاظ بوی هم خب این طرح احداث کارخانه امارات میاد این موارد جمع میکنه. دیگه ما اونجا انباشت زباله نداریم که بخواد اینا بمونه، چون میدونید این بوی بد بابت همون شیرابه هست. شیرابه وقتی ما تو خونه این زباله همونو خشک نمی کنیم و زباله تر رو داخل سطلای شهری منتقل می کنیم، این زباله شیرابش جوونه، هنوز بویی نداره.
بله.
وقتی هرچی زباله توی مخزن میمونه، تو ماشین میمونه، بعد میاد تو ایستگاه میانی میمونه، این زباله این شیرابه به اصطلاح پیرتر میشه. هرچی
به خاطر عملکرد میکروارگانیسم هست که این بوی
بله،
وجود
میاد. بله. بله. خب این هرچی بیشتر میمونه، حالا تو ایام مثل تابستون، مثل فصول بهار تابستون که ما گرما بیشتر داریم، خب زبالامون هم بوش بیشتر میشه. خب این طرح عمارت اومده اینا رو مدیریت کرده که ما دیگه زبالام اونجا نمونه، ما شیرابه پیر نداشته باشیم، شیرابه با زمان یا تو محل نگهداری نشه که بخواد این بو منتشر بشه. این هم براش یکی از کارخونه هایی که اونجا قراره توی بیهقی احداث بشه، یکی همین کارخونه امارات اون از همون 8 نقطه که عرض کردم خدمتتون.
این جایی که الان هست در کنار پارک سوار بیهقی،
بله،
این باقی میمونه یا اینجا تبدیل به کارخونه امارات میشه یا اینکه کلا اونجا تعطیل میشه؟ چه جوریه داستانش؟
عرض کردم یکی از 8 نقطه تهران هستش که قرار کارخونه امارات در اونجا
احداث بشه. وقت قطعا نارضایتی شهروندان به صفر میرسه دیگه در این صورت.
دقیقاً. شما اصلا اون طرح جامع مدیریت پسماند که شما فرمایش کردید، همین موضوع رو اومده بررسی کرده، کارشناسی کرده، تحقیق کردن که چه کاری بکنیم که این نارضایتی حذف بشه و ما بتونیم یک زباله ارزشمند رو ما بیاریم در این کارخونه ها تفکیک کنیم.
بله. آقای مهندس پورنصر، این شکل و شمایل کاربردی این ظروف جمع‌آوری زباله که در مناطق مختلف ابتدای معابر میذاریم یا وسط معابر هست برای راحتی شهروندان که فلزی هم هست تو اینها
زباله
بله تو اینها زبالشون رو جمع میکنن یا به هر حال به نوعی موقتی دفع میکنن که ماشین جمع‌آوری زباله بیاد اینها رو جمع کنه ببره، این ظرف ها قرار هست تغییر شکل داشته باشه، بروزتر بشه یا به همین صورت باقی میمونه؟
شکل ظرف ها حالا ما اصطلاح بهشون میگیم مخازن ذخیره سازی موقت پسماند، این ها شکلش تغییر نمی کنه ولی ما داریم کاورهای تهیه میکنیم براشون که اینا روی داخل اون کاورها قرار بگیرن.
بله.
اولا دیگه دسترسی به این پسماند خیلی راحت نباشه که زباله گرده ما بخوام به این
مخازن صدمه بزنن.
به این مخازن صدمه بزنن چون حتما دیدیم تو ساعت شب وقتی ما زباله‌مون رو تفکیک نمی‌کنیم و زباله رو مخلوط می‌ریزیم داخل این مخازن،
بله،
یک پسماند ارزشمند داخل این مخازن باقی میمونه. خب به تبع اون زباله گردها میان و تعدادشون رو ما داریم افزایش میدیم به خاطر عدم تفکیک، و تعداد اینا وقتی افزایش پیدا میکنه اینا به این مخازن صدمه میزنن. وقتی میبینیم این شکل و شمایل اینا از بین داره میره، چرخاشون از بین رفته یا خیلیاشون کج و کوله شدن، به خاطر همین استفاده زباله گرداست که میان اینا رو بهشون صدمه میزنن. ما کاورهای داریم تهیه میکنیم هفته آینده بکنم توی چند تا محور ما نصب بشن که این دسترسی رو خیلی محدود میکنه.
بله.
و شکل و شمایلشون خب با توجه به بنرها و برچسبای فرهنگ سازی که روشون نصب میشه از این حالت خیلی فاصله میگه و خیلی شکل و شمایلش بهتر از این وضعیت موجود میشه.
بله. آقای مهندس، این به صورت پایلوت آزمایشیه یا اینکه این طرح به تصویب یا تایید نهایی رسیده؟
تحت سمو نظر شهردار تهران رسیدیشون تایید کردن، فعلا در یک محور پرتردد ما در مرکز شهر نصب میشه که بعد به مرور زمان ما تو سطح شهر و معابر اصلی اینا رو استقرارشون انجام بدیم.
بله. ساماندهی این زباله گردها که حالا گتوهایی دارن در جنوب تهران قطعا با فرمانداری استانداری و سازمان محیط زیسته، اما سازمان مدیریت پسماند هم نقش بسزایی داره در همین روش‌هایی که ابداع می‌کنه برای اینکه این به هر حال سوء استفاده رو به حداقل برسونه، یا بهتر بگیم گسترش آلودگی از طریق زباله رو به حداقل برسونه. آیا الان طرح جدیدی شما مطلع هستید که قرار هست اجرا بشه، بالاخره این زباله گردها ساماندهی بشن یا این گتوها جمع‌آوری بشه؟ چون تقریبا هر سال یه سری سازمان محیط زیست و دوستان محیطبان محیط انسانی و ارزمون فرمانداری و حالا نماینده های مجلس و استانداری سری میزنن، بعضی وقتا هم نماینده های محترم مردم در شورای شهر میان سری میزنن برای جمع‌آوری این گتو، ولی کار منسجم و درست و جامعی تا حالا صورت نگرفته. تو این مدیریت پسماند جامعه که قطعا مکتوب هم شده و یه کار تحقیقاتی هم بوده و قرار اجرا بشه، صحبتی از این به میان هست یا نه؟
ارزم بزرگتون، خب موضوع ساماندهی اینا، چون ما اگه بخوام ساماندهی کنیم به چه قانونی به اینو میبخشیم؟
بله.
چون این قانونی نیستن فعالیتشون و مراکزی هم که دارن کار میکنن مراکز غیر مجاز هستن.
بله بله.
یعنی ما به سمت ساماندهی قرار نیست بریم، قراره به سمتی بریم که تو این مخازن ما پسمانده ارزشمندی نباشه که اینا خود به خود حذف بشن.
یعنی پسماندهای ارزشمند و قرار هستش که به مدد بازیافت مردمی از دسترس اینا دور بکنه، درسته؟
حالا برای این موضوع خب اومده شهرداری تهران سامانه یا طراحی کرده و حالا در گذشتم این اپلیکیشن ها و سامانه ها وجود داشتن، ولی امداد اومدم در پس از مدیر این تصویب طرح جامع مدیریت پسماند یک سامانه شهرداری تهران با خیلی آیتم ها و فعالیت های زیادی اومده داخلش طراحی کرده. این سامانه به اسم نومان هستش. بله. تمام اپلیکیشن های مربوط به تفکیک مبدا اومده داخل خودش مدیریت کرده، شهروندان میتونه از داخل این سامانه بره و اپلیکیشن موبایلش استفاده کنه، ثبت نام کنه.
الان راه افتاده این اپلیکیشن
و اپلیکیشن ها؟ بله، در گذشته بوده ولی الان داره اینها به صورت جزیره ای کار میکنه.
بله.
ولی الان داره مدیریت واحد داره انجام میشه که اینو در یک جا با یک آیکون با یک اپلیکیشن واحد بیان اینا در سطح شهر تهران مردم معرفی بشه.
الان اگه مردم بخوان دسترسی پیدا بکنن، یه بار آدرس دقیقش رو میگید به مردم؟
من آدرس دقیقش رو الان حضور ذهن ندارم، ولی میدونم که به اسم نومان هستش. حالا نومان رو میتونن سرچ کنم ببینن، به اسم نومان از طریق بروزر رو میتونن سرچ کنن. از طریق همین نرم افزارا میتونن پسماندشون رو تحویل بدن، بازه زمانی میتونن مشخص کنن که تو چه بازه زمانی چه مقدار و چه نوع پسماندی میخوان تحویل ما بدن. علاوه بر این اپلیکیشن ها ما خب غرف بازیافت رو داریم در سطح محلات و نواحی. حالا افرادی هستن که خیلی با فضای مجازی و اپلیکیشن ها میونه ندارن، میتونن برن تحویل این غرف بازیافت ما بدن. یعنی امکاناتی که فضایی که اگر شهروند رو برن به اون سمتی که تخفیف انجام بدن راه زیاده برای اینکه نخوان پسمانداشون رو تجمیع کنن و داخل مخازن منتقل کنن. این اتفاق بیافته خب به تبع اون